بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه مباحث مربوط به حکمت الاشراق تا ابتدای فرع 157 بر اساس شرح شهرزوری رسیدیم، بحث کلیمون درباره کیفیت صدور کسرات از نورالانوار بود که گفتیم که جهات گوناگونی، اعم از این که از نور شروق باشد، نور شهود باشد، جهت محبت باشد، جهت قهر باشد، جهت ذل باشد، جهت عز باشد و مانند اینها، از عقول طولی صادر می شود و این جهات کثرت گوناگون و متعدد سبب صدور کسرات چی می شود؟ متعدد می شود. در فرع 157 همین مبحث محبت و قهر رو دوباره میان روش تأکید می کنن و به این نتیجه می رسن که این جهات محبت و قهر یا عز و ذل که نسبت به یک دیگر حالت زوج هستن، بله، یه طرف اثبات مثلا، یه طرف نفی، یه طرف جمال است، یه طرف جلال است، مانند اینها، این نشان از این دارد که جهان هستی، اهم از این که عالم مجردات باشد یا عالم طبیعت که سایه ای از عالم مجرداته، بر اساس ازواج آفریده شده. قبلا هم اشاره داشتیم، در قرآن هم اشاره شده و خلقنا من کل شیء زوجین اثنین، ما از هر چیزی دو زوج آفریدیم. یعنی این که در عالم طبیعت از هر چیزی ما دو زوج داریم، حتی گفتیم این اتم ها هم بار الکترون و پروتون و اینا دارن، بارهای مثبت و منفی، اینا همون اشاره به اون زن و مرد یا به تعبیری زوجه دیگه. نه، این زوج هایی که در این عالم ما میبینیم سایه ای از زوجی است که در عوالم بالاتر هست. به قول میر فندرسکی میگه که چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت برنهی بالا روی با اصل خود یکتاستی، در نیابد این حقیقت هیچ فهم ظاهری گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. شاید به زبان عرفانی این زوجهایی که در عالم طبیعت هست میشه سایه ای از صفات جمال و جلال خداوند متعال. زن میشه مظهر جمال، مرد میشه مظهر جلال. نه به این معنا که مرد مظهر جمال نیست یا زن مظهر جلال نیست، به این معنا که غلبه دارد، جمال در زن غلبه دارد، جلال در مرد غلبه دارد و اینها با همدیگه که انسان کامل را تشکیل میدهند. و به تعبیر دیگه، من یه تعبیر جالب دیگه هم دارم از این، وقتی در زن جمال غلبه داشته باشد و در مرد جلال غلبه داشته باشد، یعنی ارتباط فیما بین این دو مثلا در ازدواج در تربیت این دو تاثیرگذار است. یعنی مرد کمک می کند که اون زن به فرمای جنبه جلالش تقویت شود، یعنی از احساس کمی فاصله بگیره، از عواطف به سمت مثلا منطق بیشتر، و از این ور زن باعث میشه مرد از سمت جمال بیشتر حرکت، یعنی از اون خشکی و به فرمایید خیلی منطقی بودن به سمت احساس و مثلا عاطفه بیاید. و این دو با هم دیگه است که انسان را تربیت میکنه، نه منطق و استدلال تو خالی و نه احساس و عاطفه تو خالی، اینها یعنی تنهایی، به تعبیری به تنهایی نمیتواند مربی انسان باشد. در فرایند تربیت هم عقل و استدلال و منطق باید باشد، هم احساس و عاطفه. منتها در خود مثلا بعضی از زنان خودشون هم میبینی این احساس و عاطفه با منطق استدلال عجین شده، یعنی تربیت شده این زن، یا مرد رو میبینیم تربیت شده اون منطق و استدلال با احساس و عاطفه عجین شده، به گونه ای که یکی بر دیگری غلبه نمی کنه. در جایی که منطق باید حاکم باشد، منطق، چه زن چه مرد، چه زن و چه مرد تربیت یافته، در جایی که احساس باید غلبه کند، نقش داشته باشد، چه زن چه مرد تربیت یافته احساس رو به کار می‌برد. لذا انسانی که تربیت بشود می‌داند که گاهی منطق در احساسی بودن است، ولی انسانی که تربیت نیافته باشد نه، فکر می‌کنه همیشه منطق در برابر احساسه یا احساس در برابر منطق است. اینها سایه‌ای است از اون حقایقی در عوالم بالاتر ما مشاهده میکنیم. عبارت رو نگاه کنید: و علم ان لکل علت نوریت به نسبت الى المعلول محبت و قهر. بدان برای هر علت نوری نسبت به معلولش محبتی هست و قهری هست. و المعلول به نسبت الیه محبت یلزمها ذل. معلول نسبت به اون بفرمایید علت، نسبت به هر علت نوری به کلم بزنید میشود که چون مذکره، میتونید به ها هم الیها بگید، چون تو بعضی از نسخه ها چی آمده؟ الیها. اگه نسخه الیها رو بگیریم بهتر است. یعنی معلول نسبت به علت محبت دارد. چرا اینو میگه؟ چون همیشه اونی که در مرتبه مادون هست و نقصی دارد نسبت به مرتبه ما فوقش محبت خواهد داشت. به دیگر سخن یا به تعبیر دقیق‌تر، همیشه محب یا عاشق در محبوب یا معشوق خودش کمالی می‌یابد که آن کمال می‌تواند نقص ای را برطرف بکند. یعنی در خود نقصی می‌یابد و در محبوب و معشوق کمالی، به گونه ای که اون کمال معشوق و محبوب میتواند نقصی از این را برطرف کند. لذا میشه محب دوستدار او میشود و اگر درجه حب بالاتر برود میشه چی؟ عاشق. درسته؟ حالا اینجا که میگیم علت و معلول، به خاطر این که معلول در خود نقصی مییابد و در علت خود کمالی مییابد، لذا نسبت به علت خواهان اون کمال میشه و او را دوست میدارد. ولی از طرف اون علت نسبت به معلول دیگه این نقصه نیست، چون هرچه معلول دارد را علت دارد، لذا علت نسبت به معلول عز دارد و معلول نسبت به او ذل دارد، قهر دارد. به تعبیری علت نسبت به معلول قهر دارد و عز، چون عز لازمه چیه؟ قهر است، عزت دیگه نه. معلول نسبت به او محبتی دارد و ذل. ذل یعنی چی؟ ذلیل اوست. همیشه عاشق ذلیل معشوق است، محب ذلیل یعنی محب و عاشق خود را برای محبوب و معشوق فروتن می کند، در برابر او کبر روا نمی دارد. گرفتیم؟ ولعجل ذالک صار الوجود به حسب تقاسیم النوریت والغاسقیه والمحبت والقهر والعز اللازم للقهر بالنسبه للسافل و الذل اللازم للمحبه بالنسبه للعالی واقعا على ازواجه. این سار الوجود واقعا میشه خبر ساره. میگه به همین خاطر است که هستی واقع شده بر ازواج، یعنی هستی بر پایه زوج آفریده شده است. هم علت و معلول هم اون حالات رو، قهر علت در برابر قهر در برابر محبت، عز علت در برابر ذل او. میگه که هستی به حسب تقسیم های نوری و غاسق، نور و غاسق زوجن دیگه نه، محبت و قهر چیان؟ زوجن. عزی که لازمش چیه؟ قهر و غلبه است نسبت به صافه، چون بالای عز دیگه نسبت پایین. و ذلی که لازمش محبت است نسبت به عالی بالاتری، اینا همه ازواج هم دیگه نه. برای همینه که هستی بر پایه زوج شکل گرفته، چه هستی طبیعی چه هستی ماورای طبیعی. چون هستی طبیعی سایه از هستی ماورای طبیعی است، لذا اینجا هم و خلقنا من کل شیء زوجین اثنین، ما از هر چیزی دو زوج آفریدیم. کما قال تعالی و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، از هر چیزی دو زوج آفریدیم شاید یادآور شوید. درسته؟ و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. در واقع این آیه تحلیل فلسفی شد همین که سهروردی گفتن و این خوب انصافا تحلیل خوبی است. حالا جدا از این که اون موارد واقعا نحوه صدور کثرت سهروردی دقیق دقیق نیست، خب ولی این بخش هر فرق درستی است. فصل فی تتمت الکلام علی الثوابت و بعض الکواکب، چون مربوط به طبیعیات قدیمه این رو فرع 158 و 159 رو که هر کدوم در حد چند سطره حذفش میکنیم، وارد فرع 160 میشیم. فصل فی بیان علمه تعالی علی ما هو قاعده الاشراق. فرع 160 قبل از این که بخواد چی کنه؟ بخواد بفرمایید وارد دیدگاه های گوناگون در باب چی بشود؟ علم واجب الوجود بشه. یه گریزی میزنه به بحث ابصار. یادتون قبلا داشتیم؟ دیدن، همون حس دیگه، ادراک حسی. همین آفرین، آره. که سه تا نظریه بود دیگه، طبیعیون یه چیز میگفتن، ریاضیون یه چیز میگفتن و خود سهروردی هم یه حرفی میزد. حالا طبیعیون که یادتون هست دیگه، میگفتن که ابصار به این شکله که تصویر یا شیء خارجی منتبع میشه، انتباع مییابد بر مثلا جلیدیه چشم، این شیء شفاف، تصویری از اون انتباع مییابد بر چشم. یعنی در واقع در ابصار چشم ما به منزله آینه عمل میکند. چطور در آینه تصویری که روبروی آینه است انتباعی در آینه پیدا میکنه؟ در اینجا هم تصویر شیء خارجی یا شبهش انتباعی در چشم پیدا میکنه و عمل ابصار محقق میشه. ریاضیون میگفتن نه، آره، ریاضیون میگفتن که خروج شعاعه، یعنی انتباع نمیگفتن، نظریه انتباع مال طبیعیون بود. ریاضیون میگفتن چشم انسان مثل خورشید عمل میکنه در ابصار. چطور خورشید منشأی است برای خروج شعاع، چشم انسان هم از چشم انسان هم شعاعی خارج می شود و در واقع به گونه ای که یک مخروط رو شکل میده، یعنی قاعده مخروط منطبق میشه بر اون شی که من دارم میبینم. یادتون هست دیگه، اونو میگفتن خروج شعاع، یعنی چشم به منزله خورشیدی شعاع نوری ازش خارج می شود به صورت مخروطی، حالتی مدلی، قاعده مخروط منطبق میشه بر شی مرئی و ما اون رو مشاهده میکنیم. یعنی میشه گفت طبیعیون چشم را قابل میدانستن یا نفس را به یه معنا در ابصار، ریاضیون چه میدانستن؟ فاعل میدانستن.
ریاضیون وقتی برقا خاموش میشد
دیگه، حالا اشکالش که نداشه دیگه، همین دیگه، مگه اینکه توجیه بخوام بکنن. اونا اینجوری میگن، میگن مثلا این نوری که در بیرون هست، این چشم مثلا این نور رو ذخیره میکنه در خودش، مثل اینکه ماه هست و از خورشید نور رو میگیره، بعد شبیه میشه دوباره. اینجور توجیه میتونستم
بکنم، باید ذخیره بکنم و بخیر همون لحظه که برخاموش
بکنم، بخیر یه ثانیه ذخیرهش باید نگه داریم، بخیر همون. بله، جواب میگم نقده دیگه، این نقده. میخوام بگم اگه بخواد توجیه کنم جوری باید توجیه کنم، ولی توجیه شاید درست یا غلط نمیخوام دفاع کنیم. یعنی اونا باید اگه کسی مبنای بگیره مجبور باشه مبناش یه جوری حرفایی بزنه دیگه. ولیکن سهروردی چی میگفت؟ میگفت ابصار عبارت است از این که میان باصر و مبصر حجابی نباشد و در واقع یک علم حضوری اشراقی نفس به چی داشت؟ به اون شیء مبصر. به دیگر سخن از نفس یک اشراق و نورافشانی نسبت به اشیاء بیرونی حاصل میشد، نه از چشم. یعنی اون چی که در واقع ریاضیون در مورد چشم میگفتن، سهروردی در مورد چی میگه؟ نفس میداند و میگفت که علم نفس به مبصرات علم حضوری اشراقی است. یعنی یک نوری از نفس میتابد. که میدونی مولا صدرام چی میگه؟ مولا صدرام میگه که از نوع چیه؟ انشاء سهروردی. نفس میاد صورت را در عالم خودش انشاء میکنه. ارتباط بدن و عضو بدن یعنی بینایی با اشیاء پیرامونی از نوع علت معده. این ارتباط بفرمایید اعضای پنجگانه زمینه ساز اینه که نفس بتواند این صورت مطابق با شیء خارجی رو در عالم خودش چی بکنه؟ انشاء بکنه. وقتی انشاء کرد، ما نسبت اون شیء خارجی که بهش میگن معلومه بالعرض چی پیدا میکنیم؟ علم. این صورت ذهنی هم که میشه معلومه بالذات. یه تفسیر و تحلیل دقیق‌تر از عطاءالله جوادی هست که دیگه نمیخوام بهش پردازم، که ایشون حالا بحث حقیقت علم رو مطرح میکنه. میگه نفس قبل از اینکه انشاء بکنه اون صورت را، صورت ذهنی را، با حقیقت علم متحد میشه و به فعلیت میرسه. بعد در اثر اون فعلیت معلوم به ذات ثانوی را که همون صورت ذهنی ایجاد میکنه. فکر کنم قبلا براتون گفتم حقیقت علم میشه معلوم به ذات اولی. دیگه تکرار نمیکنم. اون تفسیر ایشون بر اساس تاکید خودش اینه که بر اساس مبانی صدرایی ها، نه که نظر خاص خودش باشه، میگه با مبانی حکمت متعالیه باید این را گفت. غیر از اون رو بگیم ایراد وارد میشه، به ویژه به اون برهان اتحاد عقل و عاقل و معقول. خب از این که بگذریم و متنش رو بخونم این قسمت را. فی بیان علمه تعالی علی ما هو قاعده الاشراق، در بیان علم خداوند متعال بر اساس آنچه که قاعده حکمت الاشراق هست. حالا من اینو توضیح کامل کنم بعد این 400 رو بخونم. ایشون میخواد علم خدا را به اشیا مطرح بکنه، چی میگه؟ همون حرفی که تو ابصار میزد. تو ابصار چی گفت؟ گفت میان باصر و مبصر حجابی نیست. چون حجابی نیست پس مبصر یعنی شیء دیده شده برای باصر یعنی بیننده چی دارد؟ ظهور دارد. و در اثر این ظهور چی رخ میده؟ ادراک رخ میده. حالا همین ظهور نسبت به خدا و موجودات مخلوقات خدا یا موجودات جهان هست یا نیست؟ خب دیگه میان مخلوق خدا و ذات خدا حجابی نیست، پس مخلوقات برای ذات خدا چی هم؟ ظهور دارن. چون مخلوقات برای ذات ظهور دارن پس معلوم خدا هستن. به همین سادگی ممکنه شما بپرسید اشکال کنید که چه ربطی به ابصار داشتی حرف؟ ربطش به اینه که طبق نظر خاص سهروردی در ابصار هم میان باصر و مبصر نباید حجابی باشه، در اینجا هم میان خدا و مخلوقات حجابی نیست، پس ابصار یا همون علم خدا به مخلوقات شکل بده. نکته ظریفی که در دیدگاه سهروردی هست اینه که این بیان سهروردی که میگه بین مخلوق و خالق حجابی نیست لذا خدا علم به مخلوقات خودش دارد، این بیان علم فعلی خدا را در مرتبه فعل اثبات میکنه و نسبت به علم قبل الایجاد خیلی دلالتی ندارد. دقت میکنی؟ نکته جالب اینه، یعنی ظاهر سخن اینه که سهروردی تلاش کرده با این بیان هم علم بعد الایجاد خدا به موجودات را اثبات بکنه هم علم قبل الایجاد خدا به موجودات را. درسته؟ میدونید دیگه خدا دو نحوه علم داره دیگه، علم قبل الایجاد به مخلوقات، علم بعد الایجاد به مخلوقات. علم بعد الایجاد رو میگن علم فعلی، علم قبل الایجاد به مخلوقات میشه علم ذاتی. منتها علم ذاتی دو مدل دیگه، یکی همینه که علم قبل الایجاد به مخلوقات داشته باشه، یکی هم علم به ذات خودشه دیگه. نه یه جنبندی میکنید این رو، علم یا ذاتی
روها آفرین
یا به فعلشه غیر خودش آفرین، همین دیگه. حالا اینی که سهروردی میگه ظاهر سخنش اینه که میخواد این معیار رو هم در علم بعد الایجاد به کار ببرد هم در علم قبل الایجاد. بله اشکالش همینه دیگه. لذا بعضیا، حالا چرا میگم ظاهرش اینه؟ چون در ادامه سهروردی میاد سخن مشا را در مورد علم قبل الایجاد خدا به موجودات زیر سوال میبره. دو سه تا اشکال که میکنه، چند تا اشکال علم قبل الایجاد همون صور مرتسمه و اینا رو میخواد زیر سوال ببره. خب معلوم میشه که خود سهروردی نظرش بر این بوده که با این بیان هم علم قبل الایجاد اثبات کنه هم بعد ایجاد. لذا بعضی ها اومدن این ایراد رو به سهروردی گرفتن. تو اقسام فاعلیاتون هست میگفتیم فاعل یا فاعل علمی یا فاعل غیر علمی، اقسام علت فاعلیاتونه. بعد میگفتیم فاعل علمی غیر علمی یا فاعل چی بود؟ بالقصر است یا فاعل بالطبع، راستونه غیر علمی بود. فاعل علمی دیدگاه متکلمان فاعل بالقصر، دیدگاه فلاسفه مشا فاعل بالعنایه که به صور مرتسم میدونستن، دیدگاه سهروردی فاعل بالرضا، دیدگاه ملا صدرا فاعل بالتجلی بود. بله فاعل یا فاعل علمی غیر علمی یا بالطبع است یا بالقصر. فاعل بالطبع یعنی فاعلی که فعلش ملائم با طبع اوست، سازگار با طبیعت اوست. فاعل قصری یعنی فاعلی که آره قصری یعنی عامل بیرونی باعث شده. مثلا تو طبیعیات قدیم میگفتن که سنگ و خاک سنگین میل به مرکز دارد، به حال خودش رها کنی تو حالت طبیعی باید به سمت زمین یا مرکز متمایل بشه. پس حرکت سنگ به مرکز، چون جاذبه که اثبات نشده بود اون زمان، حرکت سنگ به مرکز میشد طبیعی و فعل فاعلش میشد فاعل به طبع. ولی اگر یه عاملی از بیرون بیاد مثل دست من نیرو وارد کنه اینو پرتش کنه بالا، این حرکت سنگ برخلاف به طرف زمین یعنی گریز از مرکز دارد، این گریز از مرکزه رو میگن فاعل بالقصر، چون یه قاصر از بیرون آمد باعثش شد. بعد چهار تا فایل های علمی هم چی هست؟ یا فایله بلجف، آره فایل بلغسته که دیدگاه متکلمانه، یا فایل بلعنا، نه انسان و خدا هر دو، آره. یا فایل بلعنایه است که دیدگاه مشاعه دیگه، فایل بلعنایه رو الان میگم، یکم فایل به رضاست که دیدگاه اشراقه، یکم فایل به تجلیست که دیدگاه حکمت متعالی است، درسته؟ یه فایل بلجبر و فایل به تسخیر هم داشتی جدای از اینا که میشد هشت اقسام فایل. علت فایل
بعد اینا زیر مجموعه علمی،
آه همه زیر مجموعه علمی، شیشتا زیر مجموعه علمی است. حالا اون چهارتایی که گفتم، فایل بلجبر، فایل به تسخیر هم اضافه کنید. فایل بلجبر در قسیم کدوم هاست؟ همون چهارتا یا حتی پنجتا. به عبارت دیگر، فاعلی که علم به فعل دارد یا اراده فعل، یعنی فعلش از روی اراده صادر میشه یا فعلش از روی اراده صادر نمیشه. فاعل علمی یا فعلش از روی اراده صادر میشود یا نمیشه. اگه نشه میگن فاعل بلجبر. فاعل علمی که چیه؟ بلجبره. مثل اینکه دست و پای کس رو میبندن از بالای پشت اون پرتش میکنن پایین، این سقوط فعل منه، دارم پرت میشم پایین ولی به اراده خودم نبوده، اینو میگن مجبورم. و فاعل به تسخیر برابر با فاعل بلجبر نیست، تمام فاعل ها نسبت به خداوند متعال فاعل چی هم؟ به تسخیر هم. چون تحت اراده اوی هم، خارج از اراده او نیستن. چرا فاعل به تسخیر فاعل بلجبر نیست؟ چون تو فاعل بلجبر سلب اراده است، تو فاعل به تسخیر اثبات اراده است، منتها اراده اراده طولیست، رابطه رابطه چیه؟ طولیست. در واقع در فاعل به تسخیر شما اراده رو اثبات میکنید، منتها اراده رو مستقل نمیدانید، بگید اراده تابعه. یادتونه تو جبر و تفویض میگفتم براتون مؤثر تابعه، اراده دارد ولی در ارادهش مستقل نیست. فرق است بین این که فاعلی از اساس اراده نداشته باشد یا اراده دارد ارادهش ظهور و بروزی نداشته باشد، یا اینکه اراده داشته باشد ارادهش تابع اراده بالاتر باشد، علت بالاتر. دومی میشه فاعل به تسخیر که اراده دارد ولی تابع، اولی میشه فاعل به جبر. پس مرزشون در عدم اراده و وجود اراده است، مرز ظریفی است. حالا فاعل بلقصد متکلمان چی میگفت؟ میگفت متکلمان فاعل بلقصد چیه تعریف کن؟ میگفتن اولا فاعلی که یک علم به فعل دارد، دو دایی و انگیزه یا اراده زائد بر ذات دارد، اراده هم دارد، اراده هم دارد، منتها اراده یا انگیزه زائد بر ذات دارد. پس فاعلی که علم دارد، اراده دارد ولی انگیزه و ارادهش زائد بر ذاتش. فاعل که اشکالاتش مشخصه، نمیخوام واردش بشم. فاعل بالعنایه، میگفتن فاعلی که علم به فعل دارد، اراده دارد ولی اراده او عین علم اوست و علم او به گونه ای است که سبب صدور نظام احسن میشود. بالعنایه یادتونه دیگه، علم عنایه چه علمی بود؟ علم به نظام احسن که سبب صدور نظام احسن میشود. پس تو فاعل بالعنایه اون علم قبل الایجادی که خدا به موجودات دارد همانیست که سبب صدور موجودات میشود، منتها اون علم قبل الایجاد چگونه تبیین میشه؟ صور مرتسمه. میگن علم قبل الایجاد به صورت صور مرتسم است، یعنی صورتهای علمی که ارتسام در ذات پیدا کردن، یا به تعبیر دقیقتر لازمه ذاتن، عرض مفارقه نیستن، عرض چی هن؟ لازمه. چون لازم ذاتن جدای از ذات نیستن، خارج از ذات
نظر
که بعد خواجه نصیر میاد تو اون اشارات هم بیاد 4-5 اشکال میکنه، بعد مولا صدر تلاش میکنه به اون 4-5 اشکال پاسخ بده. مثلا میگه که آقای ابن سینا من نمیخواستم نقدت کنم تو را، میخواستم فقط شهر، ولی اینجا رو نمیتونم ساکت بشینم. یه شروع میکنه به نقد کردن که آقا لازم میاد خدا ذات الهی هم فاعل باشد هم قابل باشد. مولا صدر هم جواب میده، میگه کدام قبول؟ قبول به کدام معنا؟ به معنای فعل، به معنای قبولی که در برابر فعل، در برابر به معنای اکتساب دیگه بحثا هست، اینو نمیخوام واردش بشم. دفاع میکنه ولیکن در مجموع ملصدو نقدش میکنه حرف ابن سینا. البته بعضی هم آمدن یه توجیهاتی آوردن، تعویل بردن حرف ابن سینا رو به همون اعیان ثابتی در عرفان، گفتن منظورش از صور مرتسم همون اعیان ثابت است دیگه، حالا کار نداریم اینا درسته غلطه. تلاش کردن توجیهی بر حرف ابن سینا بیارن ولی ملصدا قبول نمیکنه. آره، فاعل بر رضا میگه علم دارد، اراده دارد، منتها علم او عین فعل اوست. این که میگیم علم او عین فعل اوست، اینجا که میگن اینو تصریح نکرده سهروردی تو حکمت الاشراق، دیدید دیگه تو حکمت الاشراق سهروردی اینو تصریح نکرده، لازمه لازم حرفشه. سهروردی اینجا میگه که شرط علم نبود حجاب میان عالم و معلوم هست، درسته؟ و بین خدا و خلقش حجاب نیست، پس مخلوق خدا معلوم او نیست هست. حالا آقای سهروردی منظورت علم فعلی است، علم بعد از ایجاد یا علم قبل از ایجاد؟ علم بعد از ایجاد همون علم فعلی است، ظاهری که بعد ایجاده، البته ظاهری که خودش میخواد هر دو رو بگه، ولی خب قبل از ایجاد هنوز معلوم و مخلوقی نیست که الان بحث بشه که میان اون و این حجاب هست یا نیست، مگر اینکه حرف سهروردی رو اینجوری توجیه کنیم، بگیم که اون وجودی که ملا سهروردی داره میگه که نباید حجاب باشد، یعنی عم از این که اون وجود وجود عینی باشد یا وجود علمی باشد. وجود علمی مثل همون چی که ابن سینا میگه صور مرتسمه، صور مرتسمه وجود علمی دارن دیگه، که البته توجیهش سخته چون خود عبارت نشان داده نمیشه. لذاست که آمدن گفتن سهروردی فقط آمده در بحث علم الهی علم بعد از ایجاد رو توجیه کرده، از علم قبل از ایجاد ساکته، نفی نکرده ها، چیه؟ ساکته. لذا کسایی که فاعل بر رضا رو خواستن تفسیر بکنن اومدن گفتن که علم در فاعل بر رضا عین فعله، چون مراد از این علم همون علم فعلیست، تو علم فعلی علم اینه فعل. فاعل به تجلی هم که علم دارد، اراده دارد، منتها علم قبل از ایجاد همون علم اجمالی در این کشف تفسیریست. یه خلاصی از همه رو گفتم دیگه، تفصیلا نمیتونیم وارد بشیم چون دیگه زمان اجازه. متن رو نگاه کنید، فرع 160، لما تبین ان الابصار ليس من شرطه انتباع و شبه او خروج شائن او خروج شیئن، بل کفا عدم الحجاب بین الباصر والمبصر، فنور الانوار ظاهر لذاته علی ما سبب و غیره ظاهر له. میگه از آنجا که قبلا گذشت آشکار شد که از شرط ابصار این نیست که شبهی یا تصویری از شیء خارجی یا شیء مرئی در جلیدیه چشم انتباه پیدا بکند که میشه نظر طبیعیون، یا گفتیم که ابصار این نیست که شیء یا شعاعی از چشم خارج بشود به صورت مخروطی و قاعده مخروط منطبق بشه بر شیء مرئی و ما اون رو ببینیم، همان گونه که کیا میگفتن؟ ریاضیون. بلکه شرط ابصار یا علم اینه که حجاب بین باصر و مبصر نباشد. حالا همین رو ما میایم تعمیم میدیم در بحث عالم و معلوم، اونجا میگفتیم باصر و مبصر، اینجا میگیم عالم و معلوم، یعنی شرط علم اینه که میان عالم و معلوم حجابی نباشد. اگر این شرط را بر اساس مبنای خودمون بپذیریم نتیجه‌ش این میشه فنور الانوار ظاهر لذاته علی ما سبق، نور الانوار ظهور لذاته دارد بنابراین چه گذشت، و غیره ظاهر الله و غیر نور الانوار ظهور برای چی دارد؟ برای نور الانوار دارد، درسته؟ ظهور سهروردی معمولا ظهور میگه چون بحثش نوره، ملا صدر را حضور میگه، درسته؟ پس نور الانوار چون ذاتش برای خودش ظاهره پس او علم به ذات دارد، غیر او هم ظهور برای او دارد یا نه؟ بله، پس او علم به فعل هم دارد، یعنی هم علم به ذات دارد هم علم به فعل. حالا علم به فعل آقای سهروردی دو مدله، علم به فعل قبل از ایجاد، علم به فعل بعد از ایجاد، اینو چیکارش کنیم؟ ایشون ساکته دیگه تفصیل نمیده. علم به فعل بعد از ایجاد مشخصه، درسته؟ حجاب بین خدا و خلق نیست، لذا علم فعلی اثبات میشه، ولی علم به فعل قبل از ایجاد چطور؟ اونجا که دیگه خلقی نیست که بعد صحبت سخن از این مطلب به میان بیاید که میان خالق و مخلوق حجابی نیست، اصلا خلقی نیست که نوبت به این برسه که آیا حجاب هست یا نه. اون چی میگی؟ دیگه ساکت هست، مگر اینکه توجیه کنیم بگیم اونجا حجاب بین وجود عینی و عالم نیست، تو این علم قبل الایجاد حجاب بین وجود علمی و عالم نیست. اینم توجیه است که شاید خودش بهش راضی نباشه. بله. فلا یعزب عنهم مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، نتیجه میشه که هیچ ذره ای در آسمان ها و نه در زمین از علم او پنهان نیست. از لا یحجبه شیء عن شیء، چون چرا پنهان نیست؟ از تعلیلی است، زیرا چیزی از چیز دیگر او را محجوب نمی کنه، یعنی حجاب نمیشه هیچ چیزی در برابر او. نتیجه چی میشه؟ فعلمه و بصره واحدون، علم و بصرش یکیست. از چه جهت؟ از این جهت که در هر دو حجاب نیست. یعنی همان گونه که در بصر حجاب نیست، در علم هم حجاب. نه، این داره توضیح میده، میگه همان گونه که گفتیم در بصر در ابصار بین باصر و مبصر حجاب نیست، در علم هم بین عالم و معلوم حجاب نیست. نوریت و قدرت و، حالا قدرتش رو چجوری تفسیر میکنی؟ همون نوریت خدا. چرا؟ از نور و فیاض و لذاته، چون نور ذاتن فیاض است. قدرت چه ربطی به فیاضیت دارد؟ چون حیثیت قدرت حیثیت صدوره، حیثیت فیض رسانی است، درسته؟ چون نور است پس فیاض لذاته است پس قادر است. خیلی اینو اینو خوب دقت کرده ها، خیلی ها خلط میکنن بین حیثیت علم و حیثیت قدرت. یکی از ایراداتی که به ابن سینا و ملا صدرا وارده که اراده رو به چی برمیگردونن؟ به علم. اینه که حیثیت ها رو با هم خلط میکنن. اون شخص خدا از آن حیث که عالم است، از همون حیث نمیتونه مرید باشد. اراده علامه هم همینه که البته بعد ملا صدرا و ابن سینا میتونن جواب بدن که آقای علامه طباطبایی، ما نگفتیم اراده به ماهی اراده همان علم به ماهی علم است، ما گفتیم اراده به همون علم نهایی برمیگرده، یعنی اراده همان علم به نظام احسن است که سبب صدور نظام احسن میشود. یعنی علم خدا از آن حیث که سبب صدور نظام احسن میشه رو ما گفتیم اراده. پس نقد علامه رو نمیتونن جواب بدن ها، حواستون باشه، خیلی دقت نکردن، این حرف علامه رو میشنون نقد میکنن ولی نقد نمیکنن. نقدم میشه کرد که آقا اینا نگفتن که علم به ماه و علم همان اراده ماهی اراده است. علامه اینجوری میگه، میگه ما بل وجدان میدونیم که علم غیر از اراده است، همه میفهمن این را، ولی اینا نمیگن علم ما و علم، میگن علم از آن هست که منشأ صدور نظام هستی میشه. منتها نکته مهم اینه تو بحث جبر هم من اینو تاکید میکنم، میگن شم رو خدا میدونه شم خواهد شد. چرا شم شد؟ میگه چون میدانست پس شم خواهد شد. اینجا حیثیت علم رو حیثیت صدور گرفتن، در حالی که حیثیت قدرت حیثیت صدوره نه حیثیت علم. از قدرت چون فیاض که میگه خوب دقت کردن انصافا، حیثیت علم حیثیت کاشفیت. چون چرا عالم است؟ چون او واقعیت براش کشف شده، چون معلوم مکشوف اوست پس عالم است. دقت کردی؟ پس شما نمیتونی بگی از آن حیث که عالم است پس شیم باید شیم شود، از آن حیث که قادر است میتونی بگی، چون هیچ چیزی از شمول قدرت خدا خارج نیست، که اونجا هم بگیم رابطه طولی دارد و فلان و فلان. ولی از آن حیث که عالم است یک جواب اساسی به این شبهه جب از راه علم همینه که خیلی‌ها نگفتن، جوابی که بنده معمولا میگم که شما بین حیثیت علم و حیثیت قدرت خلط کردی. خدا از آن جهت که عالم است چیزی ازش نباید صادر بشه. بله، لذاست که ممکنه، اینو خواستم بگم که ممکنه این ایراد به ابن سینا و ملا صدرا از این جهت وارد باشه. شما میگی علم، علم عنایت رو میگی همان علم است از آن جهت که منشأ صدور میشه. اون چیزی که منشأ صدور میشه علم نیست، علم منشأ کاشفیته. اونی که منشأ صدور میشه چیه؟ قدرته. چه
این پله پلاش یه بار دیگه
تو مخه تون گفتیم
سهروردی
میگه اول میگه که ابصار رو تبدیل میکنه، میگه از نظر ما ابصار کجاست؟ در جایی که میان باصر و مبصر حجابی نباشد. خب بعد تنقیح منات میکنه، میگه همون مناتی که در بصر ابصار میگفتیم در علم هم هست. چی علم رخ میده؟ وقتی که میان عالم و معلوم حجابی نباشد. چون میان نورالانوار و فعل او حجابی نیست، پس نورالانوار هم عالم به فعل خود است، که این ظهور در علم فعلی فقط دارد. علم قبل الایجاد رو خیلی شامل نمیشه، مگر اون توجیهی که خدمت شما عرض کردم. بعد هم گریز میزنه به بحث چی؟ بحث قدرت. میگن چرا خدا قادر است؟ چون فیاض، چون نور است و فیاض بودن ذاتی نور است، پس او قادر است. یعنی این دقت رو داره که حیثیت قدرت حیثیت فیض رسانی است. نه، نور الانوار نور است، فیاضیت ذاتی نور است، پس نور الانوار قادر است، چون قدرت چیزی جز افاضه نیست. چون حیثیت قدرت حیثیت چیه؟ افاضه و صدوره، و نور هم که فیاض به ذاته، پس خداوند متعال قادر به ذاته خواهد بود. درسته؟ آه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.